کن این قصه و از رنگ تل بگریز و مرا دراز از یا سفر ساز و خوش آهنگ تا بارگه دوست که او بنده نوازد بارگه دوست که او بند نواز است. هم دوش نسیم سحری نغمه تکبیر در باد زمان غالی ساز است. گر مرد لهی که هنگام صبوحیست گر مرد لحیخیست که هنگام صبوحیست المنت و تولله که در من کده باز است. آمین تولله که در من کده باز
شنوندگان عزیز رادیو نمایش، ضمن عرض قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان، دعوتتون میکنم که به نمایش کوتاهی از تولیدات اداره کل هنرهای نمایشی رادیو توجه بفرمایید.
به سرخی آتش،
باز کن این در لعنتی ها، کجایی جناب؟ میگم باز کن.
به به آقا پیمان، اول صبح داد و هوا رو انداخت تو محله، چه خبر شده؟
برو کنار، حوصله ندارم.
اون که صد البته واضحه، داشتی در پنجره خونه ما رو میوردی پایین. راحت باش، بابا مامانم رفتن سر کار، همینطوری سرتو انداختی میای تو خونه؟
صبح از خواب بیدار شدم.
بله، زود از تخت خواب دل کندی عزیز من. کسی که بعد یکی دو روز خوشگذرونی کنار دریا و ولگشن تو دل کوه جنگل برمیگرده خونه، بایدم استراحت کنه. بعد خواب شدی، بذار یه قهوه برات درست کنم.
من نیومدم اینجا چای و قهوه بخورم.
چه خبره؟ پات قاطی کردی؟ نکنه اتفاقی افتاده؟ با بابا و مامان حرفت شده؟
چقدر بهتون گفتم رعایت کنی، چقدر ازتون خواهش
کردم. به زبون آدمیزاد حرف بزن بفهمیم چی میگی.
اینطوری خوبه، میدونستم یک گندی میزنیم آخرش.
بگو چی شده.
نگو که خبر نداری، خودت نزن به اون را.
از چی باید خبر داشته باشم؟ من همین الان به زور عربده کشی جنابالی از خواب پریدم. برای بچه اتفاقی افتاده؟
همش تقصیر منه، تقصیر ماست. اون از تو، اون از اون محسن بیفکر.
بابا من که سر در نمیارم، تو دیروز داشتی با ما گل میگفتی و گل میشرفتی، حالا ما یه دفعه شدیم اراذل اوباش.
صبح تو اخبار گفتن یه جایی آتیش گرفته.
خونه دوست آشنا بوده؟
نه، جنگل.
اوه، تو برای آتیش گرفتن جنگل اینطوری داری خودتو تیکه پاره میکنی؟
چرا متوجه نیستی جلال؟ همون جایی آتیش گرفته که ما دیروز اونجا بودیم.
جنگل به اون بزرگی؟ مگه فقط ما اون تو بودیم؟ گاهی اوقات به عقل و شعورت شک میکنم پسر.
ولی ما آتیشی که روشن کرده بودیم موقع اومدن خاموش نکردیم.
آتیش کجا بود؟ یه مش خاکستر بگو. اینقدر سخت نگی، تازم که جنگل آتیش گرفته بود، خب خاموشش میکنم.
بابا جون، آتیش پخش شده تو جنگل، خاموش کردنش خیلی سخت شده.
بالاخره خاموشش که میکنم. دفعه اول که نیست جنگل آتیش میگیره، فوق چهار تا درخت میسوزه دیگه.
چهار تا درخت؟ ببینم تو الان حاضری نفت بریزی روی درختای حیاتتون آتیشش بزنی؟
مگه خولم؟
خب ما باید یه کاری بکنیم، بریم بگیم کار ما بوده.
پسر تو بالا خونتو کمپلت دادی اجاره ها، از کجا معلوم که کار ما باشه؟
ای کار ما بود چی؟
آدم که نکشتیم که، واسه آتیش زدن چهار تا درخت دارون.
هی میگه چهار تا درخت، چهار تا درخت.
خیلی خوب، خیلی تو آروم باش، به خودت مسلط باش، ببینم چی کار میتونیم بکنیم.
فکر این که اون همه درخت های قشنگ به خاطر بیفکری ما دارن میسوزن داره دیوونم میکنه.
ای بابا، تو از که اینقدر عاشق طبیعت بودی و ما خبر نداشتی؟
یعنی برای تو مهم نیست؟
چرا، خب انصافا جای خیلی خوشگلی بود، من که هر وقت میرم اونجا روح هم شاد میشه. بفرما، آقا محسنم لابد خبردار شده داره زنگ میزنه. الو، بله، به لطف آقا پیمان کله سر خبردار شده. هیچی، کم بوده بود ما رو بذاره سینه کش دیوار نفسمون رو بگیره. یه آه و ناله رو انداخت. آها، من اگه میدونستم اینقدر جنگلی همونجا میذاشتمش بمونه. آره دیگه، همینجا بالا سر من وایساده، یه ریز میگه کار ماست، کار ماست. جدی میگی؟ تو خودت شنیدی؟ بفرما، بذار من اینو به این عاشق دلسوخته حالی کنم، بهت زنگ میزنم. خبر خوش دارم برات، محسن میگه از تلویزیون شنیدی که گفتن آتش سوزی از غرب جنگل شروع شده. ما شرقش بودیم.
خب یعنی چی؟
یعنی رفع اتهام دیگه، کار هر کی بوده کار ما نبوده.
در هر حال تو اصل جریان هیچ فرقی نمیکنه.
کجا حالا؟ باش یه صبحونه با هم بزنیم. میرسیم مغازه.
مغازه نمیرم، میخوام برم.
کجا؟
میرم جنگل.
ای بابا، هنوز فلت نکردی از اون وجدان؟ خوبه شنیدی محسن گفت کار ما نبوده.
میتونست کار ما باشه. میخوام برم تو خاموش کردن آتیش کمک کنم.
بابا تو دیگه کی هستی؟ یه لحظه واسا، فکر کنی فقط خود جنگل شناسی؟ منم میام، خدا وکیلی حیف اون جنگل به اون قشنگی بسوزه.
من به بقیه بچه هم زنگ میزنم، خدا کنه کمکی از دست اون بر بیاد، خدا کنه هم به موقع برسیم.
لالا کن دختر زیبای شبنم، لالا کن روی زانوی شقایق، بخواب تا رنگ بیمهری نبینی تو بیداری یک تلخ حقایق. تو مثل التماس من میمونی شب روی شونه هاش چکیدم، سرم گرم نوازش های اون بود که خوابم برد و کوچش را ندیدم. حالا من موندم و یه کنج خلوت که سقفش غریبی چک کرده، تلاتم هایم واج جدایی زده کاشونم و سطح که کرده. دلم میخواست پس از اون خواب شیری دیگه چشمم به دنیا وانه میشم، میونه قلب من تو کم نشونی دیگه از خاطر پیدا نمیشد. صدام غمگینه از بس گریه کردم، ازم هیچ اسم و هیچ آوازه نیست، نمیپرسه کسی هی در چه حالی، خبر از آشنای تازه به پروانه صفت ها گفته بودم کشم هم میل خاموشی منیست، پرنده رو درختم آشیون کن، حالا وقت فراموشی من. تو مثل التماس من میمونی که یک شب روی شونه هاش چکیدم، سرم گرم نوازش های اون که خوابم برد و کوچش را ندید.
پس از شنیدن ترانه لالای علی زنده وکیل با هم میشنویم کتاب گویای فاطمه فاطمه قسمت دوم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند
فاطمه فاطمه، نوشته رحمت حقی پور، گوینده نازنین مهیمنی، تهیه کننده آزاده شاهرخ مهر. قسمت دوم، فاطمه از روی سبزه ها بلند شد و نشست. چشمانش رو چند بار مالید و دو دو زنان به اطراف نگاه کرد. کجا بود؟ اینجا توی باغچه روی علف ها چرا دراز کشیده بود؟ خواب بود یا بیدار؟ بالای سرش آسمان بلند همچنان آبی بود، آبی و بی انتها، لکه ای نداشت، صاف صاف. آفتاب مثل تشت زرینی می درخشید. عطر علف ها و گل های شمعدانی، عطر گل های یاس و محمدی توی هوای صبح تابستان از هر سو موج بر می داشت. دستی به معده‌اش کشید. درد اندکی فروکش کرده بود. از جا بلند شد، لحظه ای رخ به باد داد و ایستاد. دوباره به راه افتاد. تلو تلو خوران به اتاق رفت. روی تخت دراز کشید و منتظر مارجان ماند. پیشترها اگر تنها می شد، از چند تا کتاب کهنه‌ای که توی گنجه کنار هم چیده بود یکی را دست می گرفت. توی ایوان می نشست و می خواند. بیشتر از کتاب‌های داستان خوشش می آمد. چند شب و چند روز با داستان خلوت می کرد. او رو یاد مادر بزرگش می انداخت. بچه می شد. سرش را با گیزهای بافته شده روی پای مادر بزرگ می گذاشت. چشمانش را می بست. مادر بزرگ به موهایش دست می کشید و برایش قصه می گفت. قصه اناری که از بالای درخت افتاده بود و سر یک ماهی را توی رودخانه شکسته بود. قصه کچل بدبختی که هیچ کس به او زن نمی داد. شاهزادهی که توی صحرا موقع شکار یک دل نه صد دل عاشق دختری شده بود. و راهزن جوانمرد و مهربانی که از اموال اربابان به فقرا و بیچارها بخشش می کرد. فاطمه چشمایش که گرم می شد مادر بزرگ قصهش را تمام کرده بود. اوشان او طرف بوشن، امان ان طرف، سنگ و سفال اوشان سر، خاک کربلا امی سر. آنها رفتند آن طرف، ما این طرف، سنگ و سفال روی سر آنها، خاک کربلا روی سر ما. فصل چهارم. مارجان از خانه که بیرون می آمد می خواست برود برادرش حسن را ببیند و بهش بگوید برادری گفتند، خواهری گفتند، می دانی که دخترم دارد از دست می رود، می دانی که کسی ندارم به دادم برسد، نه تو یک سری به خانم می زنی نه زند، مگر من جز محبت به شما چه کردم؟ حالا که عیان شده ای باید همه چیز را فراموش کنی؟ آن خدا بیا مرد یدالله کم بهتان خوبی کرد، کم به دادتان رسید، نمی گویی این خواهرم مریض توی خانه دارد؟ بروم یک سری بهش بزنم، شاید کاری داشته باشد، شاید چیزی بخواهد. چقدر بی‌رحم شده ای تو حسن. این منم، من خواهر تو مارجان. مارجان همینطور میرفت و توی دل با خودش حرف میزد، بغض میکرد، عشق میریخت. خیابان در آن ساعت از صبح خلوت بود. گاهی تک و توکی ماشین با سر و صدا رد میشد. مغازه ها باز شده بود و آفتاب توی شیشه ویترینشان برق میزد. سر بازارچه جلوی سقاخانه شلوغ بود. توی بشکه بزرگ آب که دورش پارچه سیاه گرفته بودند، یکی دو نفر یخ می ریختند. قالب دراز و سفید یخ را گرفته بودند زیر شلنگ آب، با چکش تکه تکش می کردند و می ریختند توی بشکه. یک طرف هم عده دیگر علم و کتلها را رو به راه می کردند. همه اشان پیراهن سیاه پوشیده بودند. محرم بود. مارجان بار دیگر بغضش سر باز کرد و بی صدا به پهنای صورت شکستش عشق می ریخت. با چشمان خیس و تار شده جلو رفت. توی صحنه دلباز سقاخانه از وسط پرده سفید زده و جای نشستن زنها را جدا کرده بودند. روزخانی بود. مارجان گوشی پرده را کنار زد و تو رفت. جایی در آخرین ردیف جمعیت گوشه های چادرش را ورچید و چهارزانو نشست. صدای نوحه پرسوز مداح در همان لحظه های اول نشستن صدای های های گریش را بلند کرد. زنهای دیگر هم آهسته زبان گرفته بودند و حق حق می کردند. مارجان در میان آن همه ناله و شیون سر زیر چادرش فرو برده بود و یک یک کسانی را که برایش عزیز بودند به یاد می آورد. آنها به نوبت از جلوی چشمان پر اشکش رد می شدند. یدالله، اسماعیل، فاطمه، خاله کبرا و پدر و مادرش. مشت ماه خانم مادرش را همه می شناختند. از آن سر شهر می آمدند دنبالش، می بردندش تا برایشان آش نظری درست کند. خدا بیامرز دستش کمالاتی داشت که نگو. مارجان به هر کس دیگری که توی خانه مریض می شد یا اگر مشکلی پیش می آمد، مشت خانم یک آش فاطمه زهرا نظر می کرد. شبش شام مفصلی تهیه می دید. 20 نفر می آمدند توی اتاق بالاخانه قدیمی، دور هم می نشستند، شامشان را می خوردند و نصفه های شب می رفتند. دوران خوشی داشت مارجان. آن وقتها که هنوز شوهر نکرده بود، اینقدر بلا و مصیبت کی داشت که نتواند یک چشم خواب راحت کند. حال می فهمید که روزهای خوب زندگیش چقدر زود گذشته بودند. هفته یک بار؟ نه، 2 هفته یک بار حتماً باید جایی می رفتند. شبهای جمعه مادر نهار برای فردا درست می کرد. یک دیگ بزرگ برنج بینام می پخت با فسنجان و کوکوی سیب زمینی. آنها را مرتب و تمیز توی بغچه می پیچید و می گفت مارجان دختر برو خانه خاله کبرا بگو حاضر باشد صبح می رویم زیارت. پدر صبح می رفت دنبال کرایه ماشین. تا مارجان و مادرش ظرف‌ها و وسایل لازم را توی بغچه‌ها می‌بستند و خاله کبرا با بچه‌های قد و نیم قدش می‌آمد، ماشین جیپ سبز رنگ که اتاق سیاه برزنتی داشت، جلوی در خانه‌شان ترمز می‌کرد و بوق می‌زد. پدر با قد بلند و هیکل درشت و چهارشانه‌اش پایین می‌پرید و جلدی بغچه‌ها و خرت و پرت‌های دیگر را می‌گذاشت روی باربند ماشین. می‌رفتند و توی هر بقعه‌ای که بود سیر و پر زیارتشان را می‌کردند و بعد گریم می‌انداختند زیر درخت‌های تنومند سایه‌دار و دست جمعی نهار می‌خوردند. بعد از ظهر تا غروب با حسن و بچه‌های خاله روی علف‌ها می‌دویدند و بازی می‌کردند. پدر داد می‌زد: مارجان، آرام‌تر، ناسلامتی تو از آنها بزرگتری دختر. آن وقت بچه ها را دور خودش می نشاند، هندوانه کشاورزی قاچ می کرد و یک بارش باریک و قرمز می داد دستشان را می گفت تون تون بخورید زاکان، حسن ماشین آیا امی دنبال، تون تون بخورین بچه ها، الان ماشین میاد دنبالمون. بعد لوله گرد و غبار ماشین که از دور توی جاده بلند می شد، بغچه بندیل ها را می بستند و آماده ی حرکت می شدند. روزخانی که تمام شد، مارجان را افتاد به طرف مغازه برادرش که بنگاه ماشین داشت. قربانت بگردم خانم جان، چرا زودتر به یادت نیفتادم؟ توی راه همهش فکر میکرد که چرا تا به حال برای فاطمه آش نز نکرده است و به خودش سرکوف زد مرد شور حواسم را ببرد. دیرش شده بود، قدمهایش را تندتر کرد. حالا خیابان و پیاده روها شلوغ شده بود. ماشین‌ها و آدم‌ها با ازدحام و سر و صدا در حال رفت و آمد بودند. هیچ کس به هیچ کس نبود. مردم مثل همیشه زندگی معمول و روزانه خودشان را می‌کردند. کسی در آن وقت صبح نمی‌دانست که مارجان با چشمان دو دو زن و قدم‌های تند دارد کجا می‌رود و توی دل واماندهش چه می‌گذرد. آشنایی نبود تا او را ببیند و حالی ازش بپرسد. ای روزگار، تو چقدر بی‌وفایی؟ مارجان این را گفت و رسید جلوی دکان حسن. لنگه در شیشه‌ای را هل داد و رفت تو. دکان بزرگ بود و پشت شیشه‌هایش چند تا ماشین برای فروش گذاشته شده بود. حسن داشت تلفنی با کسی صحبت می‌کرد. مارجان را که دید، زود حرفایش را خاتمه داد و گوشی را سر جایش گذاشت. سلام کرد و از جایش بلند شد. به خواهرش بفرما زد تا بنشیند. خودش هم دوباره نشست سر جایش و گفت: فاطمه حالش چطور از خواهر؟ مارجان گفت: من که خواهرت نیستم. آخر چرا؟ مگر چه شده؟ اگر خواهرت بودم توی این مدت که 1 ساعت خواب به چشمم نیامده، 1 لقمه راحت از گلویم پایین نرفته، سری به هم میزدی. زدی؟ نه، شب و روز چشمم به در بود که برادرم الان به من سر میزند. به خدا، به پیر، به پیغمبر گرفتار بودم. 100 بار خواستم بیایم خانت، هر وقت یه کاری پیش میامد. اینها را به من نگو حسن، بهانند. مگر میشود 1 ساعت وقت نکنی به خواهرت سر بزنی؟ خواهری که مریض توی خانه دارد. من که از تو چیزی تقاضا نکردم، پول از تو نخواستم. رفتم و لباسهای چرک مردم را شستم و نان حلال گذاشتم توی سفره بچه‌هایم. حالا ایشم از تو توقعی چیزی ندارم. همین که بیایی و فاطمه تو را ببیند برای من بس است. ببیند که لااقل یک دایی توی این دنیا دارد و تنها نیست. ولی تو همین را از من دریغ میکنی. فاطمه هم دارد میمیرد حسن، چرا نمیفهمی؟ حسن توی صندلی پشتی بلند گردانش وول خورد و با لحن دلسوزانه و آرام گفت: از دست من چه برمی آید وقتی دکترها نتوانستند کاری بکنند؟ اصلا میدانی آن دکتر که تهران رفتیم پیشش چی به من گفت؟ مارجان یکو رنگ از رویش پرید و چشمانش دو دو زد. مات و مبهوت توی چشمان حسن خیره ماند و گفت: دکتر چی گفت به تو؟ حسن زبانش بند آمد، به تته پته افتاد. ترسید مارجان همانجا پس بیفتد. گفت: هیچی، چرا رنگت پرید؟ گفت: فقط باید چی؟ باید توکل کنیم به خدا، همین. یعنی فاطمه من می میرد؟ من که این را گفتم؟ گفتم که خودش باید کم کم خوب بشود، از دوا و دکتر که کاری بر نمی آید. پس باید دست روی دست بگذارم و درد کشیدنش را تماشا کنم؟ ها؟ فعلا که کار دیگری نمی شود کرد. مارجان وارفت و سرش را به دیوار کاشی پشت صندلی تکیه داد. چشمانش را بست. چند قطره اشک از دو گوشه پلکایش سر خورد پایین. حسن فکر کرد: خوب شد که بهش نگفت فاطمه سرطان روده گرفته و دیگر امیدی به زنده ماندنش نیست. دکتر گفته بود کاری از دست علم پزشکی بر نمی آید آقا. تلفن زنگ زد. حسن گوشی را برداشت. الو؟ بفرما. خودمم. قربان تو، مخلصم. بیایم آنجا؟ کی؟ همین الان؟ باشد. فعلا کار دارم. گفتی مدلش چند است؟ 72. خوب است. آره حتما، مطمئن باش. خدا حافظ. مارجان در حالی که کلمات حسن مثل پتک بر سرش میخورد، بق کرده و دل شکسته از جایش بلند شد. پشت کرد و بیهوش و حواس به طرف در راه افتاد. حسن دلخور شد. با دو دست پرمویش لبه میز را گرفت و ایستاد و گفت: چیزی نمیخوایی؟ کاری نداری؟ جوابی نشنید. نشست و یک برگ دستمال کاغذی از روی میز برداشت و عرق صورت چاق و گوشتالودش را گرفت. بلند شد. نخواست بنشیند و به مارجان و فاطمه فکر کند.